بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در مفهوم غایت تمام شد و عرض کردیم فرمایش مرحوم آخوند که فرموده بود اگر غایت به حکم برگردد مفهوم دارد فرمایش متینی هست. مقصود مرحوم آخون از حکم معنای افرادی نیست. حکم یعنی نسبت حکمیه. کلو وشربو حتی یتبینه، این حتی یتبینه غایت است برای نسبتی که در قبل محقق شده است. جواز اکل، جواز را نسبت داده به اکل، گفته اکل جایزه، شرب جایزه. این حکم به جواز حتی یتبینه است. غایت را به معنای افرادی زدن و ارجاع دادن خلاف ارتکاز است. ظاهر همین همون که مرحوم ناینی فرمونده ظاهر اینه که غایت به جمله میخوره فرمایش متینیه. و این که بعضیا تفصیل دادن، در منطقه الاصول تفصیل داده است که غایت تارتن به نسبت می‌خورد در جایی که اون نسبت واضحه، اصل کلام برای بیان اون غایته. کلو وشربو حتی یتبینه فرموده که جواز اکل را نمی‌خواد بیان بکند. جواز اکل، جواز شرب در شب جایی بیان نداره. اصل این آیه شریفه برای بیان غایته، او حتی رو میخواد بیان بکند، نه اصل کلو را. اینجا گفته مفهوم داره، به معنای افرادی بر نمیگرده. و اما اگر نه، حکم مقیار رو میخواد بیان بکند با ذکر غایت، مثلا گفت سر من البصره الى الكوفه، اجلس في المسجد الى الزوال، میخواد اصل وجوب جلوس را بیان بکند با غایتش، اونجا گفته مفهوم نداره، اونجا تقیید حکم، تقیید حکم نفی از غیر قید نمی کنه. لیکن در ذهن ما اینه که فرق نمی کنه. ظاهر غایت اینه که به اون عمود کلام، اون نسبت حکمیه میخورد. این که سر من البصره الى الکوفه را اینجور معنا کنیم، وجوب سیر تا کوفه، وجوب تا کوفه، بخواد تقیید بزنه وجوب سیر را، نه اینا عرفی نیست. سر من سر، همین که گفتم سر طلب، نسبت طلبیه را که ایجاد کردم، این غایتش الکوفه. تأمل بکنید، ارتکازتون تحلیل بکنید. ارجاع غایت به مفردات کلام اینا خلاف ظاهره. اینه که در مقام ثانی، مقام ثانی که بحث سقرویه، ما تفصیل مرحوم آقای خویی رو قبول نکردیم. مرحوم آقای خویی تفصیل داد، سه قسم درست کرد، فرمود که اگر حکم مفاد هیئت باشد اتم الصيام الى الليل. اونجا فرمود که غایت به متعلق برمیگردد. اتم الصيام الى الليل، صيام الى الليل واجب است اتمام بکنی. و اما اگر حکم به معنای اسمی باشد، یجب و یحرم، اینجا فرمود تارتن متعلق مذکور است و اخرى متعلق محذوف. اگر متعلق مذکور باشد، مثلا یجب و صیام الی اللیل، چون گفت مجمل اینجا محتمل الی اللیل به صیام بخورد، محتمل به یجب بخورد. و اما اگر متعلق ذکر نشده، مثل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، متعلق ذکر نشده کل شیء حلال چیش حلاله، اونجا فرمود که ظاهرش اینه که قایت به حکم میخورد. ما این فرمایش ایشان را، تفصیل ایشان را ما نتونستیم بپذیریم. ما همون ذهن عرفی مرحوم ناینی را میتونیم تصدیق بکنیم. مرحوم ناینی فرمده ظاهر از غایت اینه که به جمله میخوره، به اون مفاد جمله میخوره، نسبت حکمیه، ظاهرش اینه. تا قرینه برخلاف نیاد، ظاهر خطاب اینه که قیودش به اونی که عمود کلام میخوره. عمود کلام اتمویه، اتم الصیام الی اللیل، یعنی اتم و الاللیل، نه سیام الاللیل را اتم و اینا خلاف ظاهره. کلو و اشربو حتی یتبینه، کلو حتی یتبینه، به مفاد هیئت میخوره. شما خودتون این موارد رو استقصا بکنید و ببینید چجوره. تو ذهن ما اینه که ظاهر اولیه قایت لولا قرینه همینه که اجلس فی المسجد الی اللیل. اجلس مفاد هیئت دیگه، ظاهرش الی اللیل به وجوب جلوس میخورن، نه جلوس الی اللیل وجوب دارد، نه خلاف ظاهره. ظاهر از ذکر قایت در کلام این است که به مدلول جمله که اساس کلامه، عمود کلامه، به اون میخوره، نه به اطرافش. اطرافش حالا موضوع باشه که خیلی خلاف ظاهره، که آقای خودم فرمود خیلی خلاف ظاهره، یا متعلق باشد، نه به موضوع میخوره که معنای افرادیه، نه متعلق میخوره، ظاهرش اینه که به نسبت حکمیه میخوره. اینم بحث صغروی. یک کلمه ای رو اینجا تو نوشته نوشتیم که خب طبق قاعده مرحوم آقای خویی و طبق استظهار ما، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، این حتی تعرف این حلالون میخوره. چون این شما گفت هر وقت متعلق ذکر نشه به معنای اسمی بیاد، قایت به حکم میخوره. الان به معنای اسمی آمده حلالون، متعلق هم ذکر نشده. خب اینجا طبق اون ضابطش باید بگیم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، این حتی تعرفه به حلالون میخوره. وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام میخواد استصحاب را بیان کنه. هر چیزی حلاله، این حلیت ادامه داره. آخون همینجور میگفتیه، میگفت مدلول این استصحاب هم هست، کل شیء لک حلال حتی تعرفه، میخوام این حلیت را بگه استمرار بده تا بفهمی حرام. قایت میشه مفادش استصحاب. مرحوم آخون اینجور تقریب میکرد، میگفت کل شیء لک حلال، استصحاب را میفهماند چون حتی تعریف را بگه حلالون میزد. ولی خب مرحوم آقای خوی میگه نه، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، این قاعده حل رو بیان میکنه. قاعده حل معناش اینه، یعنی اون شیء قید میخوره، کل شیء موضوع، کل شیء که نمیدانی حرام است، شک داری، قایت را به موضوع برمیگردانه. اینا چطور جمع بکنیم؟ ضابطه میگه قایت به حکم میخورد، ولی نتیجه میگن کل شیء لک حلال قاعده حلر میگد، پس قایت به موضوع میخورد. یکی از جاهایی که خلاف ظاهر مثلا هست، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، یه حتاش به شیء میخورد. ولیکن به تمامش بنام، ولیکن نه، این قابل دفاعه. ما میگیم کل شیء لک حلال قاعده حل بیان میکنه. درست سیاقت اینه، اثبات اینه که حلیت ادامه داره، ولی همی که میگه حلیت ادامه داره تا بفهمی حرامه، میفهمیم حکم ظاهریه، میفهمیم پس اون کل شیء، یعنی کل شیء مشکوک الحرمت و الحلیه. چرا؟ چون اگر حکم حکم واقعی بود، حکم واقعی که بند به عرفان نیست، حکم واقعی بدانی یا ندانی وجود داره. حکم واقعی معنا نداره دیگه تا زدش نفهمی ادامه داره. حلیت واقعی است حتی تعرف انه حرام، خلاف اشتراک احکام بین عالم و جاهل. ما میگیم سیاقت، تمامش کنم، سیاقت کل شیء لک حلال همینه، میگه حلیت ادامه داره، قایت به حلالون میخوره، ولی کشف میکنیم، پس موضوع کشف میکنیم، این حلیت، حلیت ظاهریه یه، کشف میکنیم، پس موضوع ما که کل شیء این است، کل شیء مشکوک الحرمت و الحلیه است. فرق است بین این که قایت به چه چیزی میخورد، میگیم قایت به حلیت میخورد، منکشف چیست، ما نمیگیم حتی تعرفه به شیء میخوره، نه، میگیم به حلالون میخوره، ولی معزاله کشف میکنه که اون شیء مراد شیء مشکوک الحلیت و الحرمه یه. با این که قایت به حکم میخورد، کشف میکنیم تقید موضوع را، یک کلمه، چون این حلالون ظاهریه. چرا ظاهریه؟ چون حکم ظاهریه که میتونه قایتش رفع جهل باشه، علم باشه. اگر حلیت ظاهریه است بین قرینه، پس کل شیء، یعنی کل شیء ان شککت فی حلیته و حرمته، پس کل شیء لک حلال میخواد قاعده حل رو بیان بکند. من کافیه. بذاری فرمایشی شما این چیه؟ ببین اینا مقدمه، کدوم مقدمه رو قبول ندارد؟ این که قاید پس قاعده حل رو کشف میکنیم دیگه، کی گفتیم نشد؟ کی گفتیم نشد؟
الان در مقام این
هستیم. نه 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 نه، ما اصلا ما این کار نکردیم، استثنا بحث دیگه ای داره. فعلا ما میخوایم بگیم با این که قایت میخوره به حکم، بازم میشه با این روایت قاعده حل رو ثابت کرد، اما میتونیم نه مستشکل میگه بابا اگر این حتی بخوره به حلالون همون استثنا میشه قاعده حل نمیشه. بگیم نه بازم میتونه قاعده حل بشه، اما استصحاب میشه نه، یه بحث مفصل. یک اون حرف نادرستیه که مرحوم آخون احتمال داده که این کل شیء لک حلال هم قاعده حل را بگوید و هم استصحاب را. اونجا جواب دادن گفتن نمیشه، کل شیء لک حلال قدر متیقنش قاعده حل. به این بیانی که عرض کردم قاعده حل نمیشه ازش گرفت، اما استصحاب را میگه یا نه گفتنی خلاف ظاهره، یه تفصیلی داره به جای خودش. ما فعلا در صدد این هستیم آقای خویی که میگه این حتی تعریف به حلالون میخوره، چجور قاعده حل را از توش کمش در میاره؟ ما اینو میخوام بگیم میشه، اما استصحاب را میشه در آورد یا نه؟ آخون گفته میشه ولیکن صحیحش اینه که نمیشه. خب بگذاریم، الهنا چی شد؟ الهنا قایت، اگر قایت الحکم شد کما هو ظاهر، ظاهر خطاب اینه که قایت حکمه، این که اصولیین یه آخون تفصیل داده، قدیمی ها می گفتن قاید مفهوم داره تفصیل نمی دادن، نکتش اینه چون قاید را ظاهر می دیدن در رجوع به حکم می گفتن قاید مفهوم داره، نیاز به تفصیل نبوده. قاید ما می تونیم بگیم ظاهر قاید اینه که به حکم برمی گردد، پس ظاهر قاید اینه که مفهوم دارد. این را می شه جور صحبت کرد، تفصیلم ندیم از ظاهر رجوع القایه الى الحکم، حکم نه معنی افرادیش نسبت حکمیه، فالظاهر ان للغایه مفهوما، بدونی که تفصیلی را ذکر بکنیم. هازا تمام الکلام در مرحله ثانیه بحث که آیا قاید مفهوم داره یا نداره. یه مرحله اولا داشت که گفتیم طبعا لصاحب الکفایه و لنکتت فی المقام، مرحله اولا را بعدن بحث می کنیم و اون مرحله اولا اینه که آیا بحث منطوقیه قاید داخل در مقیا هست یا نه، منطوق شامل قاید میشه یا نمیشه، که مهمه که اگر شامل نشه پس مفهوم اونو توسعه پیدا میکنه، شامل بشه زیق میشه، این بحث به مفهوم مربوط میشه. آره یه شاهدی مرحوم استاد محمد باقر میگفت قید حکمم مفهوم نداره، یه شاهدی آورده بود، این شاهد در مباحث سابقه بود یادتون باشه، مرحوم آقای خویی میگفت اکرم العالم العادل مفهوم نداره، وجوب اکرام عالم هاشمیر نفعی نمی کنه، ولذا ما تنافی نمی بینیم بین اکرم العالم العادل اکرم العالم الهاشمی. این داستان خود این آیه مفهوم داشتن و نداشتنه، اگر مفهوم داشت با تنافی ببینیم، تنافی نمی بینیم پس مفهوم نداره. ای در بحث قبلم این استشهاد چند جا تکرار شده، ایشونم آمده اینجا استشهاد را آورده، گفته اگر گفتم که سم حتی تصبح شیخا، روزه بگیر تا این که پیر بشوی، حتی تصبح شیخا قایته. از اون طرف گفتن که سم لداء المعده، روزه بگیر برای مرض معده خوبه، شفای روزه گرفته، سوم و تصح و دیگه، برای معده خوبه. گفته که خب الان اون که میگه روزه بگیر برای دعا معده، پیر راه میگیره دیگه، اطلاق داره دیگه، پیر مردم اگر از شیخ هم هست مشکل معده داره، سم لداء المعده. گفته ما الان تنافی بین این دوتا نمیبینیم، سم حتی تصبح شیخا، سم لدواء المعده یا لرفع داء المعده، هرچی میخواید دیگه، لدواء المعده. در حالی که اگر سم حتی تصبح شیخا مفهوم داشت، مفهومش اینه که شیخ شدی روزه نگیر. او یکی میگه سم لدواء المعده، اطلاق دارم، میگه ولو شیخ شدی، تنافی باید پیدا بشه دیگه. سم حتی تصبح شیخ، قطعا ما اینجا تنافی نمیفهمیم ها، در حالی که میگه اگر مفهوم داشت با تنافی میفهمیدیم. سم حتی تصبح شیخا، مفهومش اینه که شیخ شدی وجوب سم منتفیه، در حالی که او میگه که سم لدواء المعده، حتی شیخ هم شدی سم، او میگه شیخر میگه بگیر، این شیخر میگه نگیر، اگر مفهوم داشته باشه با هم تنافی داره. لیکن نمیدونم، با شأن سازگاری نداره این استشهاد. اینا هر کدوم یک حیثی هست. سم فی حد نفسه میگه، میگه روزه بگیر حتی تصبح شیخا، مفهومش اینه شیخ شدی وجوب سم فی حد نفسه منتفیه، مفهوم داره. او یکی میگه بابا برای حد نفسه نه، به خاطر دوای معده، به خاطر صحیح شدن معده روزه بگیر، با هم تنافی ندارن. نکتش اینه، او بیه جهت میگه، ای بیه جهت منفی میگه، ای عنوان اولیه، عنوان ثانویه، چه ربطی به هم دارن؟ ما اصلا میگیم نه، سم حتی تصبح شیخا، تا پیر نشدی روزه واجبه، پیر شدی واجب نیست. ولی بنده میگه ای یوحناس، میخواد معدتون خوب بشه روزه بگیرید، حتی پیر مرداتون، هم تنافی نداره. وجوب را فی حد نفسه نفی میکنه، این وجوب را لدواء المعده اثبات میکنه، با هم تنافی ندارن که نه، سنخ وجوب هم با حفظ متعلقش که فی حد نفسه دیگه نمیاد که خب نه، آره این فرمایشی ایشان ناتمامه، بگذاریم تو ذهن ما هم فرمایش مرحوم آخونده که آقای خویم تأیید کرده، گفته مفهوم قایت از شرط از هر راست میگه، قایت را نمیشه ازش گذشت، آخوندم گفت واضحان الانایه. آره خب بگذاریم. و اما مرحله اولای بحث در این بود که در فقه هم اینجوری، آره یعنی اضافه کنید ها، در فقه هم به قاید میرسن مفهوم گیری میکنن، ما خیلی امر بعیدی را مرحوم حاسد محمد باقر ادعا کرده، اصلا فقه هم همینجوره، مثل شرط قاید میرسن اصلا تأمل نمی کنن، تمسک به مفهومش میکنن، میگن گفته تا این وقت دیگه. بله خاطر همین میگم تعجب از ایشانه دیگه. خب بگذاریم. و اما مرحله اولای بحث که آیا قاید داخل مقیا هست یا نه، مرحوم آخون فرموده که اصل در قاید اینه که خارج از مقیا باشه، قاید و شی، حد و شی، نفاد شی، اونجایی که دیگه تمام میشه، وقت تمام میشه جزء مقیاب شه که معنا نداره دیگه. مگر یه قرینه محکمی بیاد بگه بابا این تمام هم شده بازم همین تمام شده هم داخل اون. اون قرینه خاصه. قایت و شی حد و شی. حد شی نفاد و شی خارج و ننه شی. مرحوم آغازی آمده تنترش کرده. آخون میگه میشه یه قرینه پیدا بشه بگه این حکم همون را داره. عیب نداره. این داخل مقیانک حکم او را داره. داخل در مقیایه. حالا مرحوم آخون تا اینجا آمده میگه که میشه یک قرینه بیاد بگه این داخله. مرحوم آغازی آمده گفته است این محاله. همین حرف آخون را میخواد برهانیش بکنه است. میگه محاله قاید داخل مقیا بشه. میتونه حکم مقیار داشته باشه. یه موضوع آخر یه حکم آورم داره. عیب نداره. داخل بحث. قاید گفتم محاله داخل مقیا باشه. اگر قرینه آمد قرینه در حقیقت میگه حکم مقیا را داره. نه داخل در مقیایه. چرا؟ فرموده که نسبت قائیه از معانی حرفیه دیگه این که وجوب سیر را مقیا میکنه الال کوفه. همین الا این کار را کرده. این الا معنی حرفیه یا حتی مثلا آمد این مقیا را بین قایت ربط داد. معنای حرفی معنای ربطی. سر کوفه ربطی به هم ندارن. ولی گفت سر الال کوفه یه ربطی بین سیر و کوفه ایجاد شد. گفتم معنای حرفی ربط بین دو تا معناست. وقتی که معنای حرفی ربط بین دو معنا باشد اون بعد از الا طرف این ربطه. چنانچه یه طرفشم قبل از الایه قبل از این معنای نسبته. گفتم محال طرف نسبت داخل در اون مثلا مقیا که اون طرف نسبت بشه معقول نیست. قایت طرف نسبت. طرف نسبت یه طرفش مقیایه یه طرفش قایته. معقول نیست محاله که طرف نسبت داخل در مثلا اون طرف نسبت باشه. نه دیگه اون نسبت. معنای الا نسبته. ربط وجوب به کوفه. وجوب الال کوفه. این الای ربط را ایجاد کرده. حالا در مثلا سیر باز. حالا در جایی که سیر حالا باشه. سیر مقیا باشه. سیر الال کوفه. الا آمده ربط داده بین سیر و کوفه. بین سیر و کوفه. شما بفرمایید سیر از محل من مکانن. سیر من مکانن که طرف یه طرف نسبت هم ربطش داده به مکان آخر که کوفه باشه. گفته معقول نیست که طرف نسبت که کوفه یه داخل باشه در مقیا که طرف آخر اون طرف آخر نسبت. محال قایت داخل مقیا باشد. قایت طرف نسبت است. معنای حرف خود نسبت است. نسبت قاییه که الا او را میفهماند. طرف نسبت معقول نیست که داخل در مقیا باشد. اینجور فرموده. شما با الا دو تا مفهوم را به هم ارتباط میدید. معنا نداره ای داخل اون باشه. منتو را داریم صحبت میکنیم دیگه.
در منتو شما فرمودید اشتباه کردن، الا رو زدن به مفهوم افرادی، الا میخواره به همون نسبت دیگه، یه نسبتی خواهدش بود سه، این یه نسبتیه دیگه.
دیگه حالا به هر چیز نه، حالا ما رضا گفتیم مفرد شم معنا کرد، فرق نمی کنه، بیان آغازی بیان عامیه، الا بخوره به نسبت حکمیه یا بخوره به متعلق، حالا هر دو مثال زدیم، به هر چی که به هر چی که قایت بخورد به نسبت به افراد حکمیه به معنای افرادی ما بعدش طرف و نسبه است، طرف نسبه معنا نداره که داخل در مغیب باشه. بازم هم نسبت و ناقصه باشه، سیر الالکوفه، اله همین نسبت ناقصه رو بیان میکنه دیگه، باز کوفه طرف نسبته، هر کار بکنی قایت طرف نسبته، عدات خود نسبت را بیان میکنن، معقول نیست که طرف نسبت داخل در چی باشد؟ طرف نسبت دخولش در قبلش گفته مستحیله، یه فرمایشی فرموده که خلاف بداهته، ولی خب باید حلش کرد دیگه، برهان آورده گفته معنای حرفی نسبته، راسته دیگه، آیت طرف نسبته، اینم درسته، طرف نسبت معقول نیست که داخل در قبلش، طرف نسبته در کجا داخل بشود؟ بله، این فرمایشی که ایشون فرموده که به ذهن میاد خلاف بداهته، آخوند اینش احساس کرد، گفت میشه قرینه داشته باشیم که داخل باشه، اینو قبول کرد مرحوم آخوند، همینجور هم هست بابا، قابل انکار نیست که بعضی موارد ما داریم قطعا قایت داخل مغیایه، قطعا، اگر میگه که این پول را بهت قرض میدم تا آخر ما، تا آخر ما، آخر ما هم جزء این ماه دیگه، آخر ما جزء این ماه دیگه، که میشه که خیلی اوقات میگه اصلا سوال میکنه، میگه اصلا بعضی وقت شک میکنه، شک میکنه که گفتی تا جمعه بیارم جمعه هم جزشه یا نه، میگه جمعه هم جزشه، که مرادم ای بود. آره دیگه این بله خلاف بداهت، فرمایش مرحوم آغازی ها خلاف بداهته، که بابا معروف همینه، بلا اشکال بعضن استعمارش قایت و قایت داخل در مغیایه، وقتی شون میگه محاله، نه بابا اصلا سوال میکنه، سوال میکنه میگه مقصودت گفتی تا آخر ما، مقصودت روز آخرم هست یا نه، میگه اصلا من گفتم تا آخر ما به عنوانی که آخر ما روز آخر باشه، جزء شهر باشه، جزء هفته باشه، نه او که قاید نیست، گفته آخر ما، خواله این برهان را چجور باید جواب داد؟ برهان آورده، دو تا مقدمه را کنار هم گذاشته، نسبت قائیه معنای حرفیه، قاید طرف نسبته، طرف نسبت معنا نداره که داخل در مغیا باشه، اینو چجور باید جواب بدیم؟ ملاحظه بفرمایید تتمه کلام شما.